ساعت 14. من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. در آستانه انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، ایمیل‌های ستاد امانوئل مکرون در اینترنت منتشر شد. نیروهای دولتی سوریه و شورشیان با وجود ایجاد مناطق امن در شمال غرب کشور درگیر شدند. و واکنش‌ها به دومین مناظره نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران ادامه دارد. در آستانه برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، شمار زیادی از ایمیل‌های ستاد امانوئل مکرون نامزد پیشتاز این انتخابات در اینترنت منتشر شده است. ستاد آقای مکرون با اشاره به اینکه هدف حمله سایبری بزرگی بوده اعلام کرد اسناد منتشر شده آمیخته‌ای از اطلاعات واقعی و مطالبی جعلی است. به گفته ستاد انتخاباتی آقای مکرون، اطلاعات مربوط به مقام‌های جنبش موسوم به بپیش چند هفته پیش هدف حمله سایبری قرار گرفته است. دوره دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه قرار است فردا یک شنبه بین امانوئل مکرون و مارین لوپن رهبر راست افراطی برگزار شود. بر پایه نظرسنجی ها امانوئل مکرون پیروز دور دوم انتخابات خواهد بود. نیروهای دولتی سوریه و شورشیان روز جمعه در استان حما واقع در شمال غرب این کشور درگیر شدند. به گفته یک گروه ناظر و یکی از مسئولان شورشیان، این درگیری نظامی چند ساعت بعد از توافق روسیه، ایران و ترکیه بر سر ایجاد مناطق امن در سوریه رخ داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، هواپیماهای جنگنده به روستایی در کنترل شورشیان و مواضع مجاور آنها در حومه حما حمله کردند. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه، در این منطقه نیروهای دولتی و شورشیان با خمپاره به سوی یکدیگر شلیک کردند. این گروه ناظر مستقر در بریتانیا میگوید نیروهای دولتی چند شهرستان را مورد حمله قرار دادند. هنوز ارتش سوریه در این باره اظهار نظری نکرده. محمد راشد، سخنگوی گروه جیش النصر که پایگاه آنها در حما قرار دارد، تاکید کرده که این درگیری نظامی بعد از نیمه شب آغاز شده است. ایران و ترکیه روز پنجشنبه با طرح پیشنهادی روسیه مبنی بر ایجاد مناطق امن در سوریه توافق کردند، اما این توافقنامه سه جانبه هنوز در معرض دید عموم قرار نگرفته و جزئیات آن هم نامشخص است. در پی برگزاری دومین مناظره تلویزیونی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران، دست کم 9 نهاد مختلف جوابیه‌هایی به اظهارات مطرح شده در این مناظره صادر کردند. از جمله ساعتی بعد از مناظره، مسعود جزایری، سخنگوی ستاد کل نیروهای مسلح، برای دومین بار در روزهای اخیر هشدار داد که نامزدها از ورود مناقشه‌آمیز به مسائل نظامی خودداری کنند. حسن روحانی در جریان مناظره دی را متهم کرده بود که برای برهم زدن برجام شهرهای زیرزمینی را نشان دادند و روی موشک‌ها شعار نوشتند. مرکز رسانه‌ای و دیپلماسی وزارت خارجه هم با اشاره به آنچه نبرد رسانه‌ای کنونی با طرف آمریکایی درباره برجام خوانده، از نامزدها خواسته است از این موضوع برای حمله به سیاست خارجی دولت روحانی سوء استفاده نکنند. مطرح شدن چند موضوع دیگر در جریان مناظره، از جمله قرارداد کرسنت، غنی‌سازی اورانیوم، فضای مجازی و فعالیت‌ها در عرصه سینما و موسیقی، هم با واکنش‌های چند نهاد مرتبط روبرو شده و جوابیه‌های آنها را در پی داشته است. سومین و آخرین مناظره 6 نامزد انتخابات ریاست جمهوری قرار است روز جمعه با موضوع مسائل اقتصادی در تلویزیون دولتی ایران برگزار شود. اما کیان معنوی نگاهی دارد به دومین مناظره نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری که دیروز جمعه برگزار شد.
دومین مناظره نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران جمعه شب با موضوع فرهنگ و سیاست برگزار شد. نامزدها به انتقاد از عملکرد گذشته یکدیگر پرداختند و آمارها و اظهار نظرهایی را مطرح کردند که بعضاً واکنش برخی دستگاه‌ها در درون جمهوری اسلامی ایران را به دنبال داشت. حسن روحانی، رئیس جمهوری کنونی و نامزد دور 4 ساله دوم، در کوران پرسش و پاسخ‌ها قرار داشت. دستاوردها و چالش‌هایی که ماحصل 4 سال نخست ریاست جمهوری روحانی بود، موضوعات عمده دومین مناظره 5 نامزد بود که در مورد آن بحث کردند. ارزیابی مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر مسائل ایران، از عملکرد نامزدهای ریاست جمهوری در مناظره دوم.
در مناظره دوم مخالفان دولت قدرتمندتر ظاهر شدند. هم آقای میرسلیم موضع تهاجمی تری داشت، آقای رئیسی هم از اون موضع فراجناهی مناظره اول فاصله گرفته بود و مستقیم دولت رو مورد انتقاد قرار میداد. آقای جهانگیری نسبت به مناظره اول که اونجا خیلی خوب ظاهر شد، ضعیفتر در این مناظره حضور پیدا کرد. آقای روحانی در برخی از مباحث به نظر من قدرتمندتر ظاهر شد، بالاخص بحث برجام، اون هم انتقاداتی که از سپاه پاسداران ایشون مطرح کرد خب عکس العمل های مثبت و منفی زیادی رو داشته. در مجموع به نظرم مخالفین دولت در این مناظره قدرتمندتر ظاهر شدند تا سه نفری که از موضع دولت دفاع می‌کردند.
اما در بحث‌های شب گذشته به نظر می‌رسید برخی از موضوعات بیشتر مورد توجه مناظره کنندگان قرار گرفت، از جمله موضوع توافق هسته‌ای ایران و 5+1 که در مناظره دوم بحث برانگیز شد.
به نظر من سه موضوع محوری بود در این مناظره. یک موضوع بحث برجام بود و نتایج برجام. در این موضوع من فکر می‌کنم که مقامات دولتی، هم آقای جهانگیری هم آقای روحانی، توضیح دادند هم مشکلات رو و هم دستاوردهای برجام رو، طرف مقابل هم که برخی از واقعیات رو اینجا انکار میکرد. در بحث خود برجام و زمینه‌های رسیدن به برجام، موضع آقای روحانی بالاخص در برابر سپاه، اونجا که ایشون اشاره کرد به نشان دادن شهر موشکی سپاه و بعد هم نوشتن مرگ بر اسرائیل بر روی موشک با عبارت عبری، اونجا آقای روحانی خیلی مستقیم به سپاه حمله کرد، عکس العملش رو هم دیدیم از ستاد کل نیروهای مسلح، جزء نقاط درخشان برخورد آقای روحانی بود با سپاه پاسداران. و بحث سوم هم بحث سبک زندگی ایرانی اسلامی بود که مسئله آقای خامنه‌ای بوده در 10 سال گذشته. جالب هست که نامزدها چندان توجه خاصی به این موضوع نشون ندادند، در پاسخ به سوال مجری هم کاملا تفره رفتن و به موضوعات خاص مورد نظر خودشون پرداختن.
مجید محمدی در مورد ظاهر شدن کاندیداها در مناظره شب گذشته میگوید برخی از نامزدها قوی تر از بقیه ظاهر شدند، نشانه هایی که این گمان زنی را مطرح میکند که برخی از نامزدها احتمالاً صحنه را به نفع دیگری خالی کنند.
من فکر میکنم آقای هاشمی طبا به احتمال خیلی قوی زودتر از بقیه به نفع آقای روحانی کنار بکشه. به نظر میاد که آقای جهانگیری بماند تا آخر کار. در مناظره هم کاملا از موضع کسی که قرار هست که در مناظره ها باقی بمانه ایشون صحبت میکرد. در طرف مقابل دولت هر سه، آقای میرسلیم، آقای قالیباف و آقای رئیسی، کاملا با توپ پر اومده بودن، موضع تهاجمی داشتن. به نظر نمی اومد که یکیشون بخواد به نفع دیگری کنار بره. مخصوصا آقایان رئیسی و قالیباف به نظر میاد که تا پایان انتخابات بمانند. استراتژی مخالفین دولت این بود که رأی رو بشکنند و به همین دلیل هم فکر میکنم اینها در انتخابات باقی خواهند ماند، برای اینکه آقای روحانی نتواند در دور اول به پیروزی برسه.
مناظره بعدی نامزدها با سوژه اقتصاد قرار است 22 اردیبهشت ماه انجام گیرد. انتخابات ریاست جمهوری ایران 29 ماه اردیبهشت برگزار می شود.
گزارش کیان معنوی رو میشنیدیم در مورد دومین مناظره نامزدهای ریاست جمهوری در انتخابات ریاست جمهوری. در بخش‌های بعدی خبری هم در مورد آخرین خبرهای انتخاباتی میتونید بیشتر بشنوید. اگر که در مورد انتخابات پیش رو، مناظره نامزدها و وعده‌های انتخاباتیشون نظری دارید، انتقادی دارید یا پیش‌بینی در مورد نتیجه انتخابات دارید، میتونید با ما در میون بذارید با این شماره 2042-02-21-12-21-12. این تلفن پیام گیر رادیو فرداست و 24 ساعته آماده ضبط پیام های شماست.
متکی به قانون هستیم. اگر یه جای ما از قانون تجاوز کردیم، شما بیاد به ما اعتراض کنید.
بابا این شورای نگهبان با این نظارت استثبابی آخور برده.
انتخابات ایران،
تریبونداران مراقب حرفاشون باشن.
نخواهم گذاشت امید این ملت را یک عده افراطی بخواهند ضربه بزنند.
این کار بسیار غلطی است، قبلا هم من تذکر دادم.
هر زاویه داره با رهبری این زمینه مزدور شدن دشمن و ابزار نفوذ جلبی دشمنه.
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
نیش نیش میاره.
ساعت 14:09 از همچنان شنونده رادیو فردا هستید. رویترز به نقل از منابع آمریکایی گزارش داده که در آستانه سفر دونالد ترامپ به ریاض، مقام‌های عربستان و آمریکا در حال رایزنی درباره چندین قرارداد تسلیحاتی به ارزش 10 میلیارد دلار هستند. قرار است دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، در نخستین سفر بین‌المللی خود به عربستان سعودی سفر کند. به گزارش رویترز، آمریکا مهمترین تامین کننده اسلحه برای عربستان سعودی و سلاح‌های مانند جنگنده‌های F-15 و سیستم‌های فرماندهی و کنترل را به ارزش 10 میلیارد دلار به ریاض فروخته است. رویترز به نقل از این منابع می‌گوید یکی از موارد مذاکره بین دو کشور در خصوص خرید سیستم دفاع موشکی تات محصول شرکت لاکهید مارتین است. محمد بن سلمان، جانشین ولیعهد عربستان سعودی و وزیر دفاع این کشور، 2 ماه پیش در دیدار با دونالد ترامپ در کاخ سفید گفت مناسبات عربستان و آمریکا به نقطه عطف تاریخی رسیده. این در حالی است که هفته گذشته پادشاه عربستان سعودی در حکمی فرزند خود خالد بن سلمان را به عنوان سفیر جدید این کشور در ایالات متحده منصوب کرد. مقام‌های افغانستان و پاکستان تایید کردند که در نوار مرزی مورد اختلاف این دو کشور، نیروهای افغان و پاکستان به مدت چند ساعت درگیر شدند که در جریان آن دست کم 1 نفر کشته و 18 نفر زخمی شدند. به گزارش رویترز، ارتش پاکستان اعلام کرده گروهی از کارمندان سرشماری و آمار که تحت حفاظت واحدهای مرزبانی ارتش در یکی از روستاهای حومه شهر مرزی چمن مشغول کار بودند، هدف حمله قرار گرفتند. اما سخنگوی پلیس ولایت قندهار افغانستان میگوید دولت پاکستان از سرشماری به عنوان پوششی برای فعالیت‌های مخرب و تحریک روستاییان علیه حکومت افغانستان بهره برداری می‌کند. خلاصه از چند خبر رو شنیدید. در اینجا نوبت میرسه به برنامه ملاقات از مهتاب وحیدی راد. با هم می‌شنویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
حکمش اعدام است و اتهامش سب النبی، توهین به پیامبر مسلمانان و مقدسات دین اسلام از طریق نوشتن مطالبی روی شبکه‌های اجتماعی. محمد نوری جوان اهل عراق و از دوستان سینا دهقان است که او هم به همین اتهام به اعدام محکوم شده. محمد نوری از مهر ماه سال 94 در زندان مرکزی عراق نگهداری می شود. حکم اعدام او در شعبه 1 دادگاه کیفری عراق صادر شده و او به این حکم اعتراض کرده، اما هنوز مشخص نیست که این حکم در دیوان عالی کشور تایید شده یا نه. او به دلیل نوشتن مطالبی روی شبکه اجتماعی لاین به سب النبی متهم شده. به گفته کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، محمد نوری در این شبکه اجتماعی مطالبی در مخالفت با اسلام و قرآن نوشته که قاضی پرونده آنها را از مصادیق سب النبی و مستوجب مرگ دانسته است. مجازات سب النبی بر اساس ماده 262 قانون مجازات اسلامی اعدام است، اما در ماده 263 این قانون آمده که اگر فرد متهم به سب النبی ادعا کند که اظهاراتش از روی اکراه، غفلت، سهو یا در حالت مستی یا غضب یا بدون توجه به معانی کلمات یا نقل قول از دیگری بوده، سب النبی محسوب نمی شود و حکمش 74 ضرب شلاق است. محمد نوری در پرونده‌اش اتهام دیگری هم دارد، تحت عنوان توهین به رهبر جمهوری اسلامی ایران، اتهامی که به صدور حکم 16 ماه زندان برای او منجر شده است. خبر صدور حکم اعدام برای محمد نوری به اتهام سب النبی توسط کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران به نقل از یک منبع مطلع از این پرونده منتشر شده و تا کنون هیچ یک از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در این باره اظهار نظری نکردند. نهادهای مدافع حقوق بشر از صدور حکم اعدام برای چنین اتهامی انتقاد می‌کنند.